تحققش باشیم که زمینه های واقعی اون کاملا روز به روز داره بیشتر هویدا و مهیا میشه و این حرکت خودجوش رو ما در روزهای آینده انشالله شاهدش خواهیم بود.
بسیار سپاسگزارم. به ویژه در بخش پایانی از معناگرایی و اشاره شما به آن معنای واقعی که وجود داره به 3094 خواسته بودیم پیامک بزنید، بگید که چطور باید مواجه بشیم و چطور باید حداقل اگر میبینیم بدونیم، اگر مدعی هستیم که میبینیم که علیهشون یه کاری بکنیم چطور باید این کار انجام بدیم. بریم ببینیم چند تا پیامک رو شما رو بخونیم. انشالله که قطعا و یقینا روز پیروزی نزدیکه. خیلی از شما پیامک زدید، بسیار سپاسگزارم و پیشاپیش عذرخواهی میکنم اگر نمیرسیم به همه پیامک‌ها شما بپردازیم. اما 0919 تا شماشون 6708 شنونده همیشگیمون نوشتن دیدن یا ندیدن رسانه‌های دشمن این روزها واقعا دردی است، هیچ کسی هم دوا نمیکنه، وقتی که اتفاق واقعی داره توی میدون میفته و واقعا باید به میدون نگاه کرد. ممنونم از پیامک شما. آقای حسین نژاد از تهران نوشتن من این برنامه رو دارم گوش میدم، اتفاقی روی این موج اومدم، موضوع جالب و جدیدی بود، ندیدم جای اینجوری صحبت بشه در مورد نوع عملکرد اونها در رسانه ها. بسیار سپاسگزارم، تشکر کردن، من فکر کنم در ادامه پیامکشون سوالی هم پرسیده باشن. ممنونم از شما. دوست دیگری با 0912 تا شماره 6881 نوشتن نوع نگاه کردنمون به این رسانه ها خیلی خیلی مهمه، چون اگر اساسا موافق جبهه حق باشیم خب طبیعتا با چشم جبهه حق میبینیمش، اگر مخالف جبهه حق باشیم با چشم باطل میبینیمش. خود نگاه کردن فی نفسه مهم نیست، مهم اینه که تو با چه نگاهی داری نگاهشون میکنی. درود بر شما، سپاسگزارم از پیامک شما. دوست دیگری پیامک دادن با 0935 تا شمارهشون 2032 نوشتن نگاه کردن صهیونیست اینترنشنال، موساد اینترنشنال این روزا خیانت به ایرانه، وقتی به همه واجب شد که دقت بکنن به بیش از 40 کودک کشته شده در ایران، اونهایی که میگفتن این تصاویری که داره نشون میده از کودک کشی دروغه، حالا بیان ببینن که رسانه‌های خودمون نه، برن بهشت زهرا سلام الله علیها ببینن کودکانی که زیر خاک رفتن، این واقعیت و به رسانه‌ها مربوط نیست. خانم میترا غفار نژاد هم پیامک زدن نوشتن میبینم، بعضی وقتا واقعا میبینم، ولی صادقانه میگم دیگه اعصاب دیدن دروغ رو ندارم، احساس میکنم داریم به خودمون توهین میکنیم. اگر هم چیزی نبینیم چیزی عوض نمیشه، چون اتفاق واقعی توی رسانه‌ها نمیفته. دم شما گرم که به 3094 همچنان پیامک میزنید. ببخشید اگر به همه پیامک‌ها نرسیدیم. ویژه سپاسگزارم از کسانی که همیشه به ما پیامک میزنن، شنونده همیشگی و بیننده همیشگی ما هستن، اما بعضی وقتا نمیشه که پیامکشون رو بخونیم. ممنونم از همراهی همچنان شما و دارید برنامه دور یک میز رو میشنوید پیرامون رسانه، بازی‌های رسانه‌ای که دشمن راه میندازه، و میرسیم به بخشی که باید ببینیم حالا خودمون چیکار بکنیم. و مثل همیشه رسمی که بنده کمترین در برنامه دور یک میز دارم و اساتید گرانقدری که حاضر هستن به دلیل اشراف دقیق‌ترشون به موضوع، این سوال در بخشی از برنامه پرسیده میشه که اگر صلاح میدونید موضوع رو خودتون مطرح بفرمایید. به عنوان نمونه خانم دکتر نصیری از پسا حقیقت صحبت کردن، آقای جوانشیر از نقش انگلیسی‌ها و نوع موزیگیری‌های بی بی سی انگلیسی به زبان فارسی. چند دقیقه خدمت شما باشیم. سرکارم دکتر نصیری،
ببینید ما همیشه حالا چون بحث سواد رسانه‌ای هست، ما در این جنگ 12 روزه با انواع و اقسام اتفاقاتی مواجه شدیم که تو کتابا میخوندیم، سر کلاسا میگفتیم، اما الان دیگه بخوایم عینیت بخشیده شده به اون مفاهیم مثل فراواقعیت، مثل پسا حقیقت. ببین شما وقتی که ترامپ میاد یه حرکتی رو انجام میده در فوردو و میره، بعد شروع میکنه نطق کردن، یعنی من خودم عنوان مخاطب، کسی که حالا دارم سالهاست تدریس میکنم سواد رسانه‌ای، فقط داشتم به این فکر میکردم که چگونه میشود در دوربین ها نگاه کرد، به صراحت و بزرگ دروغ گفت و هیچ ابایی نداشت از اینکه این مخاطب بالاخره میفهمه. میاد میگه که من تمام تأسیسات هسته‌ای ایران رو از بین بردم و این یک دستاورد بزرگ برای ایالات متحده هست و من به صهیونیست ها گفته بودم که فلان و شروع میکنه یه سری داستان گفتن.
حالا که داخل پرانتز این واقعا یه واقعیت ها، چرا به طور کلی شعور مخاطب رو نادیده میگیره؟
ببینید
زمینه داره زمینه نداره؟
نه ببینید، حالا ما داریم در فضای رسانه صحبت میکنیم، اساسا وقتی که ما داریم پیام رسانه‌ای تولید میکنیم درسته که باید به شعور مخاطب قاعدتا احترام بذاریم، اما وقتی که یه چیزی مثل فراواقعیت، ببینید یه اتفاق میفته 1401، یک نمادسازی میشه، یه فردی در یک بخشی از جغرافیای ما اساسا وجود خارجی نداره، براش میدون میسازن تو کشورهای دیگه، ورزشکار ما نمادش رو اجرا میکنه، دانش آموز، میخوام بگم اصلا کسی که وجود خارجی نداره رو تو داری روش کنشگری میکنی. بنابراین در بزنگاه ها بحث های از جمله بحث پسا حقیقت و بحث در واقع ساخت فراواقعیت، یعنی چیزی که واقعیت نداره و تو واقعیت نمایی میکنی اون رو و بزرگ نمایی میکنی، مثل همین اتفاق فردو که من و بعد میای هوش مصنوعی یه سری حالا تصاویر رو هم میسازی که کمانده های من حالا اومدن رفتن، بالاخره یه سری پیوست های رسانه ای هم برای اون فراواقعیت ایجاد بکنی. یه اتفاقی که به نظر من خودش نشان دهنده اینه که ما کجای داستان ایستادیم و اگر بخوایم که نسبت خودمون رو با اون سنجه سواد رسانه‌ای تنظیم بکنیم، اساسا چقدر باید باور بکنیم این گزاره هایی که مطرح میشه و چقدر نمیشه. اینجا باید بحث در واقع این که چه باید بکنیم رو مطرح بکنیم یا بخش پایانی داریم آقای اشرافی؟
بخش پایانی هم داریم، ولی اگر اینجا بفرمایید سپاسگزارم.
ببینید ما همه اینها رو گفتیم، ما اگر پیروز اصلی این میدان به فرموده مقام معظم رهبری و به اذعان همگان در جهان مردم ما هستن، مردم این معادله براندازی که اونها پیگیری میکردن، مردم معادله کف خیابون اومدن و پیوستن مثلا به شورش هایی که اینها ده، مردم این رو به هم زدن،
یعنی دنبال اینا که مردم خودشون تجزیه کنن.
این اتفاقیه که سالها روی سرمایه گذاری کردن، سالها ما در این برنامه قبل از و برنامه های مختلفی که در شبکه های مختلف رادیویی با در خدمت شما بودیم و دوستان دیگه، سالها روی این سرمایه گذاری کردن که شما رو وادار به کنش کف خیابون بکنن و این کنش کف خیابونت و این در واقع رفتار میدانی تو هر چقدر خشنتر اتفاقا برای او دستاورد بزرگتر. سالها این کار رو کرده، روش سرمایه گذاری کرده، قبل از جنگ 12 روزه اساسا اتفاقات تحلیلش با بعد جنگ 12 روزه متفاوته. اینها سالها این کار رو کردن و مردم رو عامل میدونستن برای اینکه به اینها کمک بکنن، الان مردم عامل به این هستن که اون به اهدافش نرسه. این یه نکته بهش باید دقت بکنیم، نقش مردم رو پس بنابراین نباید نادیده بگیریم و حواسمون باشه این انسجام ملی که ایجاد شده که من ازش به عنوان معجزات در واقع شیعه بودن ما و نظر لطف خداوند بهش در واقع نگاه میکنم، این رو ما باید حفظ بکنیم. اگر رسانه ما قراره که خودش دو قطبی ساز بشه، قراره که خودش این همبستگی رو هدف قرار بده، رسانه داخلی در هر سطحی و در هر در واقع لایه‌ای، این به نظر من خیانت و جفای به این همبستگی ملی و این ملی‌گرایی در کنار اسلام‌گرایی بود که حالا اینها سالها پیش‌بینی کرده بودن اگه این دوتا مقوم هم بشن و فعال بشن، یک نیروی محرکه بسیار قوی ایجاد میشه در ایران که ما دیگه نمیتونیم جلوش رو بگیریم. ای ایران بخوان. بله. و در این حال مردم ما میان و بحث شهادت طلبی و روحیه جنگ، دو تا اتفاق با هم دیگه پیوند خورده، ایرانی بودن و اسلامی بودن. این رو باید مراقبت بکنیم. ارائه تصویر شکست به نظرم غلطه. درسته که ما داریم تصویری رو ارائه میدیم که ما در واقع پیروز هستیم و پیروزی های خودمون رو، شهدای خودمون رو، دستاورد های خودمون رو به تصویر میکشیم، اما اونجایی کار رسانه سخته، یعنی مثل لبه تیغه، چقدر برم جلو، با چه دوزی برم جلو، اصلا از اینجا به بعد پیامم به ضد خودش داره تبدیل میشه یا نمیشه، مخاطبم میخواد این رو بشنوه یا الان مخاطبم میخواد چی بشنوه، مخاطبم میخواد چی ببینه، من دارم همون کار رو میکنم. ببینید این که اونها مسدود میکنن ارائه تصویر از ساختمانهای خراب شدهشون رو، بالاخره یه سیاستی پشتشه دیگه،
یعنی میتونی از دشمنت همه چیزا رو یاد بگیری.
آره دیگه، اشکال نداره، وقتی اون هیچ تصویر رو ارائه نمیده برای چی ارائه نمیده؟ میخواد اون مقتدر بودن اون تصویر تازه پوشالی خودش رو حفظ بکنه. بعد چجوره که ما این تصویر اقتداری خودمون، ما مقتدر این میدان بودیم، چرا من باید تصاویری رو از یه حدی، چون ما دوز خبر رو میگیم مهمه، دوز تصویر مهمه، چند بار چقدر با چه در واقع طول موجی من این رو مخابره کنم، اگر یه حدی بگذره به ضد خودش تبدیل میشه.
هدف پیام من چیست؟
اصلا این که هدف پیام من چیست قاعدتا انشالله به فضل الهی اینه که من میخوام بگم من مقتدرم،
زنده باد.
ولی من مقتدرم، مقتدر مظلوم با تعبیر مقام معظم رهبری پیروز میدان است، نه شکست خورده. من نباید تصویر شکست خورده خودم مخابره بکنم، حالا تو لایه‌های مختلف. و این بحث اقتدارمون رو، این اقتدار رو ما باید حواسمون باشه اقتدار رو چی میشکنه. اگر تأکید میکنم هر کسی که بر دو قطبی در جامعه در شرایط فعلی بدمه، صدایی هستش که صدای دشمنه که داره هنجره این بیرون میاد، میخواد رسانه باشه، میخواد مقام مسئول باشه، میخواد صد خورده استاد دانشگاه باشه، هر کسی. بنا نیست نقد نکنیم ها، نقد باید بکنیم، اما اینکه این دو قطبیه بخواد این وحدت ملی رو هدف قرار بده، وظیفه ما اینه که صیانت بکنیم از اون وحدت. همه مردم با همه سلایق زید یک گزاره مهم اومدن قرار گرفتن، با فرماندهی شجاعانه، مقتدرانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری و ایشون. به هر حال نگاه بکنیم که سیره عملی هندسه رفتاری ایشون چی بوده، تو اون هندسه رفتاری بریم جلو و انشاءالله که اتفاق در واقع در امتداد ما شاهد رویه های بگیم.
انشاءالله ممنونم از ویژه صراحت کلام شما، و قطعا و یقینا معماری کلمات وقتی لحن متن رو میسازه میتونیم از رو لحن بفهمیم که کی با چه هدفی داره چه حرفی میزنه، جدا اینکه اصلا به ظاهرش نباید دقت کرد. آقای جماشی، نکته‌ای هم شما در مورد نوع موزگیری بی بی سی انگلیسی به زبان فارسی خود انگلیسی‌ها داشتید که دیدیم تو این دوره هم خیلی تلاش کردن بگن ما با مردم ایرانیم و ببینید ما همش داریم راست میگیم و این حرفا، چرا باید همچین روکت بگیر و اگه نکته رو شما خود برجسته کنید.
خب به هر حال در یک تخاصم جدی این شکلی که اسرائیلی ها رو جلو انداختن و پشتش اتاق فکر انگلستان هستش، که به هر حال اسرائیل هم به نوعی میشه گفت مجری سیاست های بلند مدت انگلستان و غربی ها در منطقه بوده و هست، باید برای فهم درست نیات کارگردان اصلی که به نظر من انگلستان بوده و هست، باید به رسانه اون دقت کرد، باید به بی بی سی توجه کرد. و به نظر من اهمیت بی بی سی از ایران اینترنشنال و وایس آف امریکا و ارزم به حضور مناتو و امثال هم خیلی بالاتره، و به هر حال کدهای اصلی و حرفهای اصلی اونجا زده میشه و عملیات اصلی روانی هم اونجا
دقیقا
طراحی میشه. و این حالا
مشکل اینه که ما خیلی وقت به باقی قلحک سر نزدیم.
بله بله، عرضم به حضور شما که این شبکه های کوچک و کم بضاعت به ظاهر فارسی زبان، اینها در حد تئوری پردازی و پیشبرد حتی اهداف بلند مدت انگلستان هم نیستن، در این حد حرفه‌ای هم هنوز به حساب نمیان و در اون حد هم ارتقا پیدا نکردن هنوز. و خب میبینیم بی بی سی یه مقداری روتر داره بازی میکنه و با هفته های ابتدایی تخاصم کاملا تفاوت میکنه. و
آقای دکتر ببخشید، یه سوال پیش اومد، چون از کلمه روتر استفاده کردید،
دکتر نیستم،
اصلا میکنم، از کلمه روتر استفاده کردید یعنی واقعا روتر یا به ظاهر روتر؟
نسبت
ولی...
به ایامی که در تخاصم بودیم دوران جنگ داره روتر بازی میکنه و صریح‌تر نیت
چرا؟
خودش رو میگه. به هر حال زمانش رسیده که
یه دقیقه دقیق‌تر بپرسم، چرا نیاز داره خودش اینقدر نزدیک بکنه به مردم ایران؟ میخواد چه اتفاقی رو رقم بزنه؟ ما میدونیم دیگه، همیشه انگلیسی‌ها گفتن تفرقه بنداز حکومت کن، هرج و مرج طلبی هم توی فرمایشات خانم دکتر بود، دنبال ایجاد هرج و مرجن که به هر طریقی توی این قوا
نیت خودشون رو محقق بکنن، نقشه های خودشون رو محقق بکنن. الان هم اونها بهتر از هر کسی میدونن که این دامی که برای نتانیاهو پهن کردن و نتانیاهو صرفاً مجری اون سیاست ها بوده، میدونستن که در ایران توفیقی پیدا نخواهد کرد و دنبال بهره برداری اصلی خودشون هستن و زمین سازی برای به هر حال روی کار آوردن گروه ها، جناح ها و چهره های نزدیک به خودشون در داخل هستن، چون به هر حال اونها بهتر از هر کسی میدونن که توان براندازی وجود نداره. نهایت تکنولوژی غرب و اسرائیلی ها تو این جنگ 12 روزه بر علیه ما استفاده کردن و دیگه توفیق بیشتر از این در عمل نمیتونن به دست بیارن. یعنی افکار عمومی هم اجازه نمیده که اینها بیشتر از این وارد یک جنگ بشن و تایمش طول بکشه. افکار مردم خودشون هم اجازه نمیده. اعتراضاتی که شد هم گواهه بر همین مهم هستش و توان خودشون هم به لحاظ اقتصادی و لوجستیکی بیش از این نیستش. و از طرف دیگه هم وارد تایمی داشتیم میشدیم که به هر حال ایران چیزهای دیگه ای رو میتونست رو بکنه در بود نظامی که برای اونها واقعا غیر قابل تحمل بودش و اونها رسیدن به این که دیگه زمانش رسیده که با یه آتش بس این ظاهر شبه قدرتمند خودشون رو تا با یک شکست خیلی بزرگتری مواجه نشدن به پایان برسونن و خب برن سراغ اون فاز اصلی که انگلیس ها دنبالش بودن که با یک وحشت به اصطلاح داخلی و تغییر به اصطلاح
نرم به قول خودشون
نرم و یه مقداری به دست آوردن اذهان عمومی در سطح داخل و یه مقدار هم منطقه‌ای بتونن اون به هر حال طیف ها و گروه های نزدیک به خودشون رو در جهت نیل به اهداف بلند مدت خودشون و سر کار بیارن و زمینه های اون رو ایجاد بکنن که این حالا یه مقدار هم پیچیده هستش و روش های انگلیس ها هم به هر حال تو این زمینه ها همیشه پیچیده تر از اسرائیلی ها بوده و حتی آمریکایی ها و ما باید مردم ما همیشه حساسیت تاریخی خودشون رو نسبت به ماهیت اصلی انگلیس حفظ بکنن، نسبت به سیاست های انگلیسی حفظ بکنن، نسبت به چهره هایی که به هر حال میدونن اینها چقدر نزدیک به انگلیس و انگلیسی ها و سیاست های اونها و منافع اونها هستن در داخل حفظ بکنن. به هر حال خط نفوذ رو هم ما باید جدی بگیریم. انگلیس هم به همین دل خوش کرده اینی که دنبال این هستن که هنوز به بهانه یک فردی مثلا یک کودکی که در یک شهرستانی به اشتباه مثلا از دنیا رفته یا در اثر یک حادثه
ما هنوز نمیدونیم که اون بله. کودک تو ماشین آیا جاسوس بوده نبوده و این روزایی بله. که همه به فرمان ایس میدن
من سوء استفاده انگلیس ها رو دارم عرض میکنم.
همین تر و خشکه خیلی مهمه.
بله اونها سعی میکنن که به نوعی مردم رو کف خیابون بکشونن. اینه دنبال همون اهدافشون هستن در پشت این و بعد از این مسائل. مثلا به طور حال مستقیم بخوام عرض بکنم همین امروز من داشتم می اومدم شبکه‌های اجتماعیشون ما دیدیم که مثلا یک عکسی از یک فیلمی از سد کرج رو بلد. نشون میدن که این مال اون طرف سد کرج، اون طرف که همیشه باید خالی باشه به اسم اینکه پشت سد که باید آب باشه، که حالا شاید عوام وقتی ببینن فکر بکنن که این واقعا سد خالیه. البته ما بحران آب داریم، این جدی هم هستش، اما اینکه اون سمت خالیه و
بزرگ نمای کوچک
بله نمایی. سمت خالیه به صلاح سمتی که همیشه باید خالی باشه از آب رو به عنوان اون سمت به صلاح آب نشون بدن و اشتباه بخوان مردم رو با یک به صلاح وحشت و ترسی در مواجهه قرار بدن، نشان دهنده این هستش که اینا دیگه به هر روشی رو آوردن برای اینکه این فضایی رو داخل ایجاد بکنن.
ممنونم از شما. و اینجا یه نکته باید یادآوری بکنم به شنوندگان بینندگان محترم که انگلیسی ها همیشه پرهیز دارن یه سری چیزا رو بهشون نسبت ندی و مثلا مردم ندونن در جهان که اینا در اواخر قرن قبلی چه فجاعتی رو ایجاد کردن. بیش از نیمی از جمعیت ایران دچار قحطی و مرگ شد به دلیل وجود همین انگلیسی ها و خیلی هم بعدشون میاد از اینکه مردم دنیا بدونن که شاید بیشتر صهیونیست‌ها اصلا انگلیسی هن. ما همیشه شنیدیم صهیونیست آمریکایی، صهیونیست ایتالیایی، صهیونیست اروپایی، ولی هیچ کس اشاره نمیکنه که صهیونیست انگلیسی و غیره و آخرین حرامی اگه میره برای آخرین فتنش. ما هم قطعا خیلی هوشیار باشیم در رسانه. به هر بزرگواری 3 دقیقه برای جنبندی پیرامون اینکه واقعا ما چیکار بکنیم برای اینکه خط حقیقتمون رو در رسانمون حفظ کنیم. خانم دکتر نصیری،
ببینید من فکر میکنم که ما در حوزه روایت و این که میخواهیم چه روایت بکنیم و این روایت ما قرار هستش که چه نقاطی رو مورد هدف قرار بده باید جدی کار بکنیم، چون الان بحث روایت هاست. حالا این تصویر سد کرج که اتفاقا منم امروز صبح دیدمش و داشتم فکر میکردم که خب مخاطب این رو وقتی میبینه یا اساسا این سلسله کارهایی که این رسانه ها دارن انجام میدن، یه کلمه به ذهنم اومده که توی دل مردم رو داره خالی میکنه.
ترس و
اصلا شما احساس بکنی الان چی میشه؟ قرار چی بشه. یه شما رو در حالت تعلیق قرار میده و دوچار ترس میکنه و اون اراده‌ای که باید مستحکم باشد در امتداد مسیری که ما در پیش رو داریم رو این رو داره هی دوچار تزعزل میکنه. لذا روایت هاست که الان داره با هم دیگه در واقع دعوا و اون ابزارهای جنگی الان به جای موشک فتاح و خرمشهر رو چی و چی میشود روایت هایی که من دارم ارائه میدهم، روایت هایی که آنها دارن ارائه میدهن. این یه نکته مهمه که ما باید بهش توجه بکنیم. روایت حالا اگه سویه انگلیسی بگیره دیگه خیلی شکلش متفاوت میشه، خیلی فضاش فضای متفاوتی میشه. مقام معظم رهبری برای هیچ کدوم از این کشورها از واژه خبیث استفاده نکرده، اما برای انگلیس واژه خبیث استفاده کرده، انگلیس خبیث. این انگلیس خبیث در این اتفاقاتی که ما باهاش، چون من میخوام به این نقش اشاره بکنم چون معتقدم که عنصر پنهان این جنگ 12 روزه رو ما نباید یادمون بره.
یه سری
عناصر پیدا داشته این میدان، رژیم صهیونیستی بوده، آلمان بوده، فرانسه بوده، آمریکا بوده، یه سری عناصر پنهان داشته. اون عنصر پنهانه که شما اثری در محیط دیپلماسی ازش نمیبینی، در اوضاع سیاست خارجی اظهار نظری ازش نمیبینی، انگار که نیست، اصلا شما یادت میره انگلیس وجود داره، اما تو فضای رسانه‌ای داره همه کار رو اون برداشته یه تنه داره انجام میده و این یه اتفاق مهمه. یعنی نباید یادمون بره که ما یه سری دشمن پیدا داریم، یه سری دشمن پنهان داریم. اون پنهانه گاهی خطرناکتر از حتی پیداها هست، چون اون اتفاقی که در حوزه افکار اتفاق میفته بسیار شاید پیشبرنده تر از حوزه در واقع نظامی باشه. من در جمع بندی خواستم به این اشاره بکنم که حواسمون به این در واقع ابعاد مختلف باشه و حواسمون به روایت ها هم باشه. رسانه باید روایت بسازد، روایت بارها تاکید کردم، حالا که افتخارمون اینه که موشکمون نقطه زنه، روایتمون هم باید نقطه زن باشه دیگه. این ور اون ور و پرت و پلا و اینها دیگه وقتش نیست.
ممنونم از شما جناب جهانشیر. جمع‌بندی شما 3 دقیقه.
خب دشمن در این جنگ 12 روزه شاهد مدیریت شخص رهبر فرزانه انقلاب بود و با سد عظیم ولی فقیه زمان مواجه شد که هیچ استراتژیستی هم توان مقابله و فهم درست این اصل مترقی و بزرگی که ما داریم که ولایت فقیه هست رو نداره و این وجه تمایز ما هستش و نقطه قوت ایران اسلامی هستش. و من فکر میکنم که با تمسک به این موهبت بزرگ الهی که به هر حال ما اعتقادمون بر این هستش که گوش ایشون و چشم ایشون به دهان مبارک حضرت بقیت الله هست، انشاءالله در مقابل هر دشمنی ما با قدرت میستیم و با موفقیت از هر برهه‌ای عبور میکنیم. و من شعر خودم، من صحبت خودم رو با شعری از شهریار تبریزی به اتمام میرسونم که چه زیبا فرمود ایشون که به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. اینجا کشور امیرالمومنینه، اینجا کشور ابا عبدالله الحسین هستش و فرزندان امیرالمومنین و هیچ دشمنی تا به مقابله با راه متعالی حضرت ابا عبدالله و فرزندان حضرت امیرالمومنین رو نداره و ما تا در مسیر حق هستیم و تا در مسیر امیرالمومنین و حضرت ابا عبدالله هستیم، صهیونیست ها و آمریکایی ها و از اونها بزرگتر هم هیچ خللی نمیتونن که در راه حق طلبی مردم ایران ایجاد کنند.
دقیقاً همان ایران حسین تا ابد پیروز است که ما میفهمیم و اونا نمیفهمند. درود بر شما شنوندگان و بینندگان گرانقدر که این برنامه رو همراه بودید. الحمدلله رب العالمین. به چشم بنده کمترین، به گوش بنده کمترین با اندک تخصص که در حوزه رسانه و فرهنگ دارم، حسب مطالعاتم و غیره، برنامه‌ای شد که ان شاء الله برای همه مفید فایده بوده باشه و واقعاً رسانه چیزیه که باید هممون به مصابه مشت واحد ید واحد مقابلش بیستیم با هوشیاریمون، با اینکه آگاهانه چیزی رو دنبال بکنیم. قطعا و یقینا میشه با چشم انداز روایی قرآنی معنوی به مسئله نگاه کرد، قطعا و یقینا میشه با چشم انداز منطقی علمی به مسئله نگاه کرد، قطعا و یقینا میشه با چشم انداز میدانی و تمایزش با رسانه به مسئله نگاه کرد. اما آنچه که نگاه میکنیم چیزیه که واقعا میخوایمش. اول ببینیم که میخوایم سمت حق باشیم یا سمت باطل، خود به خود خیلی از جوابا دستمون میاد. دم همتون گرم که این برنامه هم دنبال کردید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار شما.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. سپاس که تا بدین لحظه با بخش اول برنامه ها در دوشنبه 30 تیر ماه همراه ما بودید. آخرین برنامه‌ای که تقدیمتون میشه در ساعت خورشید نام داره. همکارانم در بخش دوم خدمتگزار شما خواهند بود. التماس دعا. خداحافظ.
در ساحت خورشید
ما باید توجه داشته باشیم و با کمال قدرت اتکال به یک قدرت غیر متناهی و اون قدرت الهیست. وقتی که ما پشتوانمون قدرت الهی هست و پشتوانمون اسلام هست و مقصدمون حق است، برای چی در این مسائل سوس بشیم؟ وقتی که ما راه خودمون را یافتیم، ملت راه خودش را یافته است و اون راه را دارد با کمال جدیت و قدرت تعقیب میکند، البته راه حق دشواری ها دارد، راه حق ناگواری ها دارد، لکن اون که اهل حق است و راه حق را میخواد برد، اون نباید هیچ تصور این را بکند که کوچکترین سستی را به خودش راه بدهد و باید با کمال قدرت به پیش برد، برای اینکه جمعیتی که شهید شدن را افتخار خودشون می‌دانند و جمعیتی که در جبهه ها شهید می‌شوند و در وصیت هاشون اونطور قوی هستند و جمعیت هایی که در طول این چند سال اخیر در خیابان ها ریختند و مساجد را سنگر قرار دادند و جماعات را مجهز کردند و مردم را بسیج کردند و از هیچ تانک و مسلسلی نترسیدند، در صورتی که اون وقت همه قدرت‌های شیطانی در صحنه بودند و موجود. امروز که همه قدرت‌ها از صحنه بیرون رفتند، لکن بعض پیوندهای ناسالم موندند و اینها زیر زمینی و مخفیانه کار میکنند، این دیگر خوفی ندارد.